مستند انقلاب.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
این برنامه
آیت الله محمدی گیلانی. نامش آشناس، آیت الله محمدی گیلانی، اما حیف که با نامهای آشنا هم اونقدرها که باید و شاید آشنا نیستیم. گاهی باید دوباره نگاه کرد، اینو به کسایی که سهمی از روزگارمون شدن بدهکاریم.
ادب ایشون و رفتار ایشون تحت تاثیر همه را قرار میداد، به خصوص با خودم تحت تاثیر رفتار و منش ایشون بودم و همیشه بیان میکردم.
ایشون کاملا مراعات میکرد اخلاق اسلامی را، خوش فکر بود.
خیلی از قدیمی های روستای دعوی سرای رودسر هنوز اون خانواده ساده و مهربون روستایی رو یادشونه. پدر خانواده محمد جعفر، مادر صفیه خانم، دستشون پاک، روزیشون حلال، مثل خیلی از مردم دیگه گیلان کارشون کشاورزی. توی یکی از اولین روزای آخرین ماه تابستون سال 1307 خدا محمد رو به این خانواده هدیه کرد و شد چشم و چراغشون.
خدای خودت کمک کن. خدای شکرت، خدای شکرت،
مبارک باشه. خدای پسر بهت داده ماه کامل.
خدا رو شکر.
مادر بچم خدا رو شکر.
محمد 6 ساله بود که رفت مکتب تا یاد بگیره قرآن بخونه و خط بنویسه. خیلی زود اولین دبستان دولتی یه جای نزدیک روستاشون ساخته شد و سال 1315 بود که محمد رفت دبستان و سر کلاس سوم نشست.
چرا دین برای ما یک ضرورت است؟ هم الان مطرح کردم آقای نطالاب، چرا مسئله دین برای آدمی یک ضرورت است؟ هم در بیان فقهی و هم در بیان فلسفه. حواست کجاست جوون؟ بیست، هر آنچه از دست امروز آموختی بیان کن.
بله استاد. میتونم از قرآن کمک بگیرم و مثالی بزنم؟
ایرادی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مثال میزند به بارانی که از آسمان بر دشت و دمن و کوه و دره میریزد و تشکیل سیل میدهد و این سیل در رودخانه ها جاری میشود و در مسیر حرکت این سیل احیانا زباله ها، حیوانات مرده، خس و خاشاک و امثال اینها قرار میگیرد. در نتیجه حرکت سریع سیل و برخورد آنها با سنگ و کناره ها، کف‌هایی بر روی آب تولید می‌شود. کف آنقدر زیاد است که روی آب را می‌گیرد تا به حدی که یک شخص بی‌خبر و ناآگاه شاید بپندارد هرچه هست کف است و شاید این را یک پیروزی برای کف بر آب تلقی کند، زیرا می‌بیند همیشه آب مغلوب کف واقع می‌شود. اما به گفته قرآن یک وقت می‌بینی کف با یک باد از بین رفت، وجودش موقت بود، پس کف می‌رود. اما نکته اینجاست که بعد نمیگوید و اما آب باقی میماند. اگر میگفت و اما آب باقی میماند، فلسفه ای را توضیح نداده بود. یعنی قرآن میخواهد بگوید در نظام کلی عالم آنچه باقی میماند به این دلیل میماند که نیازها را برآورده کند.
احسنت، تبارک الله. صلواتی بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل.
جنگ اما همیشه مثل طوفان ویران میکنه. جنگ جهانی دوم شروع شد و محمد مجبور شد مدرسه رو رها کنه. کجا رفت؟ رفت کنار پدر، مشغول کار کشاورزی شد. زمین مهربونه، صبوره، پر از نعمته و دل کساییو که روش کار میکنن وسیع میکنه و پیشونیشونو بلند.
گل گیل و خونم، قشنگ لج و خونم، خجر چایی دارم، عروس گیل و خونم، خجر چایی دارم، عروس گیل و خونم، چای چینون چایی چینن، سلام هگینن باب گونم، چای چینون چایی چینن، سلام هگینن باب گونم.
محمد پیشونی بلند بود که تو همون سالا حاج سید محمد هادی روحانی حوزه علمی رودسر رو تأسیس کرد و محمد که انگار راهش رو پیدا کرده باشه خودش رو به اونجا رسوند. روستای دعوی سرا رو پشت سر گذاشت تا پا تو راهی بذاره که فرداش رو رقم زد. چند سالی حوزه علمی رودسر رو بعد انگار پر گرفت و رفت به حوزه علمی قم. سال 1325 بود که مشرف شد به حوزه علمیه قم. جوون 17-18 ساله گیلانی حالا اول یه راه پرفراز و نشیب بود. اما راهبر که راهور باشه سخت و صعب دیگه معنی نداره. تو شناسنامش نوشته بودن محمد محمدی دعوی سرایی. اما آهسته آهسته بین طلبه ها و پیش استادا اینجوری شناخته شد: محمد محمدی گیلانی.
آشنایی ما به اینجا کشید که با هم هم مباحثه شدیم.
ایشون ارتباط نزدیکی با حضرت امام خمینی داشتن در زمان تحصیل و در زمان انقلاب و این بحثا بازم اینم یک بعد دیگر از ابعاد شخصیتی از آیت الله محمدی گیلانی است. ارتباط نزدیکی با حضرت امام خمینی داشتن و با یک شاگرد امام خمینی محضر ایشون بودن قبل از اوجگیری انقلاب و بعد از اوجگیری انقلاب.
با صفای مردم گیلان، با دل پاکی که از کار سخت زمین می اومد، با ادب بر اومده از نشستن پای سفره‌ای که برکتش از عرق جبین و کد یمین بود، محمد خیلی زود اسم آشنایی شد برای همه.
طلبه فوق العاده با استعداد و خوش حافظه‌ای بود. بعد کم کم درس خوند و به جایی رسید و استاد شد و برای دیگران هم درس می گفت.
ایشون خیلی دقیق بودند، خیلی خوش فکر بودند، مطالب اساتید رو خوب درک می کردند و خوب هم نقد می کردند، اظهار نظر می کردند. واقعا از همون دوران من یادم میاد که ایشون صاحب نظر بودند.
طلبه ای که خوب درس بخواند باید که کتب قبلی رو خونده تدریس بکنند. ایشان تدریس داشتن و شاگردهای زیادی رو ایشان تربیت کردن.
حضرت آیت الله گیلانی از اساتید بالای قم بودن، هم در فلسفه، هم در فقه، هم در اصول، هم در عرفان. شاگردهای خوبی هم ایشون تحویل حوزه علمیه قم داده.
پای درس آیت الله العظما بروجردی با عشق و ذوق می نشست، پای درس امام با تمام قلب و جانش، و پای درس علامه محمد حسین طباطبایی بی دل حاضر می شد. و ایران به روزهای پرتلاطمش رسید.
در شهر تهران شهیدان مسلح و افراد متمرد نیروی هوایی سنگر گرفتند. در تهران پایتخت ایران نبردهای شدید میان گروه‌های مخالف نیروهای مسلح کشور در گرفتند.
ارتش ایران وظیفه دفاع از استقلال و تمامیت کشور عزیز ایران را داشته.
تقریبا در تمام نقاط شهر، حتی در مدرن‌ترین نقاط، به فاصله هر چند صد متر سنگرهایی در حال سوختن برپا شدند.
شوق رسیدن به آزادی از دل مردم می جوشید و به خیابونا می رسید. به دستور امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله گیلانی راه اندازی دادگاه انقلاب رو به عهده گرفت و بعد از تشکیل شورای عالی قضایی عضو این شورا شد.
از خصوصیات دیگر ایشون همون مجاهد است که علم و تقوا و اینا به جای خود ایشون نبود که فقط به نوشتن و خوندن و درس دادن اکتفا کنه. شاگردان مرحوم امام رحمت الله علیه معمولا اینطور تربیت شده بودن که راه امام ادامه بده.
در مورد حضرت امام قدس و شریف ایشون اختیار تام داده بود و قهرن ایشون رو مجتهد مسلم می دونستند و لذا دست ایشون رو باز گذاشته بودن در صدور احکام شرعی و در مواردی که ما مشکلاتی پیش می آمد ایشون به عنوانی که از طرف امام منصوب بودند و در واقع حلال مشکلات می نویسیم در مسائل قضایی ایشون رهنمود می گرفتیم و عمل می کردیم.
امام واقعا جناب آقای آیت الله محمدی رو خیلی دوست داشتن. دوست داشتن امام هم نه به خاطر مسائل عاطفی تنها، البته امام شخص عاطفی هم بودن، اما به خاطر جایگاه بود. واقعا آقای محمدی فداکاری کردن در اون جایگاه. اون جایگاه دو تا فداکاری میخواست. یه فداکاری که آدم خب بیاد در یه جایگاهی فتوا بده، حکم بده، قضاوت بکنه، قضای او درباره افراد ضد انقلاب باشه و گاهی حکم اعدام باشه و این حرفا. خب این سخته، این هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه و نمیاد این کار بکنه. و حضور جناب آقای محمدی با اون مقام علمی و این فداکاری و حضور برای امام خیلی مهم بود، چون خیلی حاضر نبودن این جایگاه رو بپذیرن.
حالا چشمهای زیادی بهش خیره بود. باید عدل اسلامی رو نشون میداد. باید ترازوی عدالتی رو به دست میگرفت که سنگینیشو هر کسی تاب نمی آورد. اما عزمت که جزم باشه، دلت که به مهر خدا گرم باشه، ایمانت که محکم باشه، از کار سخت ترست نیست. از کار سخت ترسش نبود، یا از به دست گرفتن ترازوی عدالتی که هر کسی رو جرأت دست دراز کردن به سمتش نبود. اما ایستاد، صبور، با ادبی که تمرینش کرده بود، با محبتی که سنت پیامبر عشق و رحمت بود، با علمی که برای به دست آوردنش جون و جوانی گذاشته بود، با شجاعتی که از بی‌نیازی می اومد و با عدالتی که لازمه ی حاکم شرع بود.
سال 1358 با حضرت آیت الله گیلانی آشنا شدم. آشنای من در رابطه با معاونت اجرایی دادستان کل انقلاب و دادستان انقلاب مرکز که شهدای بزرگوار شهید قدوسی و شهید لاجوردی بودند، من همراه اون عزیزان حضرت آیت الله گیلانی رئیس دادگاه های انقلاب بودند. یه بخش از دیدارم و یه بخش همکاریم و همراهیم با حضرت آیت الله گیلانی در دادستانی انقلاب بود و یه بخش دیگرش در شورای نگهبان که در کنار ایشون بودم.
دوران تصدی ایشون در رئاست دیوان عالی کشور یکی از ادوار درخشان عمر دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی هست به عقیده حقیر.
به هیچ وجه کسی سراغ نداره که ایشون در زمان مدیریتشون در مکاتباتی که انجام میگرفت، ارجاعاتی که انجام میگرفت، توصیه نسبت به هیچ پرونده‌ای داشته باشن، مطلقا اظهار نظر نمیکردن.
جناب آقای محمدی گیلانی در مدتی که رئاست دیوان عالی کشور تصدی می‌فرمودند هیچ وقت در کارهای قضایی مداخله نفرمودند.
ایشون به استقلال قضات صمیمانه احترام قائل بودند و معتقد بودند نباید در کار قاضی مداخله بشه. اگر قاضی تخلف کرد، مرجع صالح دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات. افرادی غیر از دادگاه و دادسرای انتظامی قضات نباید مخل کار قضایی بشند.
با اون اخلاق خوششان جاذبه داشتند در دیوان عالی کشور و منظم برنامه‌های دیوان و سایر مسائلی که پیش می آمد ایشان عهده‌دار بودند.
معیار و میزان اخلاص در عمل است. یکی جاروب می گوند، یکی اسلحه به دست می گیرد، کدام یک به خدا نزدیکترم؟ اون که خالص‌تر عمل می کند او به خدا نزدیک است. او به خدا نزدیک است به چه مبنا؟ به مبنای قرب باطن، اخلاص.
از دور که نگاهش می کردی قاضی محکم و استواری رو می دیدی که برای صادر کردن رأیی که ثواب می دونست تردید نمی کرد. نزدیکتر که می رفتی پدری و همسری رو می دیدی که به ذوق بودن کنار خانوادش از آشوب یه روز پر از کار به گرمای خانوادش می اومد تا شده چند ساعتی و با اونا باشه، نمازی به جماعت با همسر و خانوادش بخونه، ستون خونه رو محکم ببینه و باز برای انجام سخت‌ترین کارها به میانه ماجرا برگرده. گاهی برای دیدن آدم‌ها باید یه قدم بهشون نزدیک‌تر شد.
مطلب دیگری که در مورد ایشون و این شخصیتشون در این شؤونتشون هست، یک نوع علاقمندی شدید ایشون به خانواده هست، به طوری که معروف در خانواده ایشون حتی اگر یک ساعت فرصتی پیدا می کردن، این یک ساعت رو حتما باید تشریف می آوردن منزل با خانواده و دوباره برمی گشتن به همون جایی که برای کار یا هر برنامه دیگری بود باید برمی گشتن.
من یادم از زمانی که ما کودکی بیش نبودیم، مادر من همیشه نماز رو به جماعت نزد پدر من میخوندن، همیشه.
یکی از آثار سیمای برجسته حضرت آیت الله گیلانی، رشحات قلمی و آثار منتشر شده آن حضرت است. بنده سالهاست که افتخار چاپ و نشر آثار، تنظیم آثار ایشان رو به عهده دارم و تاکنون موفق شدم که 15 جلد از این آثار رو در قالب مجموعه آثار و به طور مجزا منتشر کنم و در اختیار علاقمندان قرار دهم.
تألیفات بسیار وزینی هم الحمدلله موفق بودن تألیف کردن که در دسترس هست.
کتاب ها به روشنی و در سکوت حرفای زیادی برای گفتن دارن. کتاب ها رازهای درونی نویسندشون رو شرح میدن. بیش از لابلای خطوط اونها دید که نویسندشون چه دنیای عمیق و چه آسمان گسترده‌ای داره. میشه دید دلش چه عاشقانه های بی نظیری و تجربه کرده و چه صادقانه هایی رو درک کرده. کتاب ها به روشنی اما در سکوت حرفای زیادی برای گفتن دارن. برای شناختن بیشتر آدم ها میشه نوشته هاشونو خوند. اونها لابلای این نوشته ها سهمی از وجودشونو جا گذاشتن.
یکی از ویژگی ها و امتیازات خاصی که در آثار حضرت آیت الله گیلانی مشهود است، دو ویژگی هست. یکی
نیاز زمان هست که این ایشون برای درخواست مسائلی شبهاتی که در عصر و هر زمانی که خودشون چه در حوزه تشریف داشتن و چه در مسند مسئولیت قضایی که حضور داشتن پاسخگویی به نیاز زمان بوده. ویژگی دوم آثار ایشون تراوشات فکری و خلاقیت قلمی ایشان است.
دانشجویان ما دنبال الگو هستند، دنبال الگوی معرفتی و انسانی هستند. جناب آقای محمدی گیلانی انصافاً الگوی مناسبی میتونه باشه برای آحاد این ملت و حتی فراتر از مرزها برای کسانی که دنبال حقیقت و حق هستند.
آیت الله محمدی گیلانی وظایف سنگینی رو به عهده گرفت. حاکم شرع و ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی، عضو فقها و دبیر شورای نگهبان، نماینده مردم تهران در سه دوره مجلس خبرگان رهبری، رئیس هیئت عفو از سوی امام خمینی رحمت الله علیه، عضو بازنگری قانون اساسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، رئیس دیوان عالی کشور، مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و تمام آنچه کرد و تاریخ به خاطر خواهد داشت. اما گیلان همیشه او رو این طور به خاطر میاره: محمد محمدی دعوی سرایی، فرزند محمد جعفر و صفیه، کسی که دستش با کار زمین آشنا بود و دلش با مهر خدا.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
گاز آنتیک، نامی است پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
سلام بر تو سرزمینم ایران، همیشه پاینده و سربلند باشی.
Nam to poraz chodzę, oj, jest
سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم تا ساعت 22:10 شب. ممنونیم از همراهیتون. راههای ارتباطی شما با رادیو فرهنگ: دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیامکی 30558. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. صدای رادیو فرهنگ رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. امیدوارم مجموعه برنامه‌ای که در این بخش قراره تا ساعت 22:10 شب تقدیمتون بشه مورد توجهتون قرار بگیره. از شما دعوت میکنم شنیدنی‌های انقلاب رو بشنوید.
شنیدنی های انقلاب.